65 و در مورد برنامه مختلف نظر بدید تا انشاءالله ما از نظرات شما که صاحبان اصلی این شبکه هستید استفاده کنیم و انشاءالله برنامه های در خور پسند شما تهیه و تولید کنیم انشاءالله به لطف پروردگار متعال. اما همطور که عرض کردم برای این لحظه سخنرانی داریم که دعوت میکنم با بربار سخن همراه باشید.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه.
موضوع امروز برنامه بربال سخن مروری بر جریان امامت با تأکید بر دوره امام هادی علیه السلام با سخنرانی آیت الله سید احمد علم الهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا صل و سلم على عبدك و حبيبك و رسولك محمد سید الاولین والآخرین. وعلى عترته الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين سیما على الامام المنتظر المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. و بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. معمولا یکی از مشکلات ما در عرصه دلدادگی و عشق به اهل بیت علیهم السلام معرفت شناسی معصومین علیهم السلام است. ببینید برادران و عزیزان، اصلا مسئله نقش ائمه بعد از پیغمبر اکرم یه نقش واحد بود. اینها یه وظیفه انجام دادن، منتها از زمان رحلت پیغمبر اکرم تا غیبت وجود مقدس امام زمان علیه السلام حدود 140 سال طول کشید. تمام پیکره زندگانی 12 امام ما از وجود مقدس امیر المؤمنین تا وجود اقدس امام عسکری علیهم السلام به صورت پیکره یک انسانی بود که 140 سال در دنیا عمر کند و در هر زمانی با یک جریان خاصی در جهاد و مبارزه روبرو باشد و نقش آفرینی در هر زمانی بر حسب اون شرایط داشته باشند. سه نقش ائمه ما علیهم السلام داشتند. روزی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، رهبری از خط امامت منحرف شد. انحراف امام و امامت از جریان خلافت یعنی انحراف و ارتجاع خود اسلام. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، امام مجتبی، سید الشهدا علیه السلام فقط تونستن مسیر رو تا اندازه مشخص کنن، یعنی ثابت کنن بر امت اسلام که جریان حکومت و خلافت در غیر مسیر امامت یه جریان انحرافی است. این رو وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در حدود 30 سال بعد از رحلت پیغمبر، چه در او 5 سالی که حکومت در دست حضرت بود، چه در او 25 سالی که امیر المؤمنین خانه نشین بودن، این واقعیت رو ثابت کردن که غیر از امام و معصوم انسان دیگری در امت قدرت حکومت ندارد و نمیتواند امت رو مدیریت کند. و به امام حسن مجتبی علیه السلام این حقیقت رو در یک جریان به ظاهر صلح و اما در باطن در یه متارکه یه جنگ ثابت کردن. یعنی مردمی که حساب میکردن معاویه یک عنصر سیاست مداره، اگه در رأس مملکت قرار بگیرد مدیریت کامل خواهد داشت، با کنار رفتن امام مجتبی از جریان جنگ معاویه به قدرت رسید، بیدادگری ها و ستمگری هایی که معاویه انجام داد برای مردم نشان داد حکومت منهای امامت یعنی چه. این واقعیت رو مردم فهمیدن و بعد قصه در جریان قیام سید الشهدا و اون مظالمی که بر اهل بیت امام حسین علیه السلام دستگاه حکومت یزیدی وارد کرد، این مسئله کاملا تثبیت شد. تا او زمان فهمیدن این خلافت انحرافی از خط امامت یه جریان 100% باطل و ضد مصلحت و سعادت امت است. از او به بعد بنابری بود که جریان اسلام ناب و اون جریان اجتماعی که بناس واقعیت اسلام و احکام و معارف اسلام رو حفظ کند، که این گسست خلافت و حکومت به گسست نماز نینجامد، عبارت بود از مسئله شیعه. از امام سجاد علیه السلام تا وجود اقدس امام هشتم علیه السلام ائمه کارشون ای بود شیعه رو شکل بدن و جریانی به نام شیعه به وجود بیارن، اسلام ناب پیغمبر در معارف شیعه، در اعمال شیعه، در رفتار شیعه، در اون انگیزه های فکری و عملیاتی انقلابی شیعه اینها مشخص و متمرکز باشد و علوم اسلامی دقیقا در جریان شیعه خودنمایی کند. از امام سجاد علیه السلام تا امام رضا علیه السلام این قضیه ادامه داشت، اما از امام رضا به بعد، یعنی از خود وجود اقدس حضرت رضا علیه السلام تا وجود مقدس امام عسکری علیه السلام، بنابری شد امامت در جریان مقابله با حکومت و تکان دادن حاکمیت طاغوتی بنی عباس حرکت کند و قیام کند. وجود مقدس امام هشتم علیه السلام زمینه ای را آماده کردند بر این که مردم در مقام مقابله با حکومت انحرافی که از سقیفه بنی ساعده شروع شده و به مظالم و جنایات بنی امیه و بنی عباس ختم شده است، مردم قیام کنند و حرکت کنند. این خاصیت به وسیله امام هشتم علیه السلام پیریزی شد. ببینید برادران، سه امامی که بعد از امام هشتم علیه السلام اومدن، همه اینا رو ابن الرضا می گفتن. امام جواد رو می گفتن ابن الرضا، امام هادی علیه السلام رو می گفتن ابن الرضا، امام عسکری رو هم می گفتن ابن الرضا. چرا این که امام جواد ابن الرضا بود، چرا دو امام بعدی همه اینها رو ابن الرضا می گفتن؟ این ابن الرضا یه لقبی بود که هم شیعیان به این سه وجود مقدس داده بودند، هم دشمن و بنی عباس این عنوان و این لقب رو به این سه وجود مقدس داده بودند. هم شیعه اینها رو خطاب میکرد ابن الرضا، هم دشمن اینها رو خطاب میکرد ابن الرضا. در بین بنی عباس وقتی میخواستن خطر امام جواد یا امام هادی یا امام عسکری رو بین خودشون مطرح کنن، تعبیر به ابن الرضا میکردن. علتی که تعبیر به ابن الرضا میکردن، میخواستن بگن همون خطری که امام رضا داشت در جریان مأمون و مأمون رو تا لبه پردگاه سقوط رسون، او خطر رو امام هادی هم داره، او خطر رو امام عسکری هم داره، او خطر رو امام جواد هم داره، لذا تعبیر به ابن الرضا از اینها میکردن. شیعیان هم که تعبیر به ابن رضا میکردن میخواستن بگن آقا انقلابیگری که امام رضا علیه السلام داشتن در این که با تدبیر جریان مأمون رو تا پردگاه سقوط بردن، اون تدبیر و اون سیاست در امام جواد هست، در امام هادی هست، در امام عسکری هست، لذا اینها رو ابن الرضا میگفتن. امام هادی ملقب به لقب ابن الرضا شدن، هم از نظر دشمن و هم از نظر دوست. شیعیان ابن الرضا میگفتن یعنی وارث امام رضا، انقلابگر به عنوان انقلاب امام رضا، هر کس ضد طاغوتی که امام رضا شروع کردن، ای آقا میراث بره اون هر کس ضد طاغوتی هست. و دشمن که به اینها ابن الرضا میگفتن، میگفتن اون خطری که ابن الرضا داشته امام هادی علیه السلام هم همون خطر رو داشته. این موقعیت ائمه بوده تا موبد رسیده به امام هادی و امام عسکری و امام جواد. ایس امام رسالتشون در مبارزه با طاغوت بود، ایجور نبود که اینا آروم بگیرن و بعد جریان تواقید بیان به اینا ظلم کنن و اینا فشار بیارن تهاجم کنن اینا رو بکشن. اینا در خط یک مبارزه خیلی قوی قرار گرفته بودن. والی مدینه به متوکل عباسی نوشت اگر میخوای بر حرمین حکومتت باقی بماند، بدان اگر علی نقی و امام هادی در مدینه بماند دیگه نمیتونی بر حرمین تو حکومت کنی، حرمین رو از تیول حکومت و قدرت تو خارج میکند. و این لان خطری که والی مدینه به متوکل ملعون کرد باعث شد که امام علیه السلام رو از مدینه تبعید کردن، منتقل کردن به سامرا. سامرا یه پایگاه نظامی بود، محل لشکر بود، خود متوکل هم در اونجا زندگی میکرد در وسط لشکر، به خاطر وحشتی که از انقلاب مردم داشت و هر لحظه احتمال میداد در مقابل مظالم و جنایاتی که بنی عباس در بین مردم دارن ممکنه شورشی در مردم به وجود بیاد. لذا متوکل عباسی در شهر سامرا رو به صورت پایگاه نظامی در آورده بود، خودشم وسط ارتش و قدرت نظامی زندگی می کرد. از طرفی هم از این قدرت نظامی می ترسید، چون وجود مقدس امام رضا علیه السلام ارتش مأمون رو جوری تحت تأثیر قرار داده بودن که یه روز ارتش بر مأمون شورید و تصمیم گرفتن مأمون رو از حکومت عزل کنن و خود حضرت رضا علیه السلام مانعی حرکت شدن، چون موقعیت اقتضا نمی کرد. خب اینها می ترسیدن که نکنه یه ارتش هم به صورت ارتش مأمون جوری بشه که بر متوکل بشورد و او را از بین ببرد. لذا مأمون وزارت خودش رو به فتح ابن خاقان داد. فتح ابن خاقان از اتراک بود، از ترک ها بود، و وقتی او وزیر متوکل شد تمام سرکردگان و امرای ارتش رو از ترک ها گذاشت و ترک ها مسلط شدن. یه مشکل امام هادی علیه السلام در واقع سلطه خارجی ها بر مسلمان ها بود، چون اینها هیچ گونه اطلاعاتی نسبت به اسلام نداشتن، فقط به ظاهر مسلمان شده بودن که بتونن حکومت کنن و در رأس قدرت و منصب و مقام قرار بگیرن. هیچ اطلاعی نداشتن، قرآن خوندنم به هیچ وجه بلد نبودن. اینها مسلط شده بودند بر لشکر متوکل به خاطر اینکه از اینا استفاده میکرد که حتی لشکرش هم لشکری نباشد که یه روزی علیه او قیام کنن. و در حقیقت امام هادی علیه السلام رو از مدینه آوردن در این پایگاه نظامی در محاصره این لشکر قرار دادن. اینهایی که امام شناس نیستن، پیغمبر شناس نیستن، قرآن بلد نیستن، از اسلام هم هیچ سابقه ای ندارن، امام هادی علیه السلام رو به عنوان یک عنصر خطرناکی که ممکنه مملکت رو برهم بریزد و به عنوان یک تروریستی که ممکنه کشور رو تصاحب کند آوردن و وسط این لشگری که از این افراد تشکیل شده بود. لذا بیشتر اوقات اینها امام هادی علیه السلام رو در زندان نگهداری می کردن. برای حضرت زندانی درست کرده بودند که متوکل زندانی داشت که هر کسی رو در زندان می برد در مقابلش قبر او رو هم می کن. معلوم شد این اعدامیه، باید اعدام بشه و توی قبر قرار بگیره. این در همون سلول زندان قبرش رو میکند و او رو زندانی میکرد در یه سلول. امام هادی رو در یه سلولی بردن، یه قبری هم مقابل امام هادی علیه السلام کندن. یکی از دوستانی چون بند حضرت هادی در همین ترک ها تصرف میکردن، بعضی از همین ها به امام هادی علیه السلام ایمان میآوردن، معتقد میشدن و بعضی از همین ها رو امام هادی استخدام کردن که اینا رابط بودن بین امام هادی و شیعیان و وکلایی که امام هادی علیه السلام در بغداد و سایر شهرها داشتن. دستورات رو از امام هادی اونا منتقل می کردن، اخبار رو از اونا می گرفتن، خدمت امام هادی می آوردن. امام هادی از همین ها عده‌ای رو استخدام کرده بودن. یکی از اینها وارد سلول زندان شد، تا چشمش افتاد که مقابل امام هادی قبر کندن، دید حضرت با کمال خونسردی نشستن مشغول قرآن خوندنن، شروع کرد گریه کردن. عرض کرد آقا اینا مسیح میخوان شما رو از بین ببرن، شما رو اعدام کنن، یه قبر رو کندن. حضرت فرمودن اینها به این مقصود نمیرسن، تا سه روز دیگه بیشتر متوکل زنده نیست، خاطرت جمع باشه، این مقصود عملی نخواهد شد. یعنی با این کیفیت به عناوین مختلف متوکل متوجه شد امام هادی علیه السلام در همین لشکریانی که اینها ترک بودن، از اسلام خبر نداشتن، در همینا تصرف ولایتی کردن، بعضی از اینها رو استخدام کردن، حضرت به کار گرفتن این افرادی که خود متوکل اینها رو وادار کرده برای این که در حضرت در محاصره اینها قرار بگیرد، که از همه طرف ارتباطات امام هادی علیه السلام رو با تمام کشور قطع کند. ولی به وسیله همینها امام هادی علیه السلام ارتباطاتی برقرار کردند که توسعه شیعه در بیشتر بلاد ایران در زمان امام هادی علیه السلام اتفاق افتاد. در اصفهان شیعه شدند به خاطر امام هادی علیه السلام. کاشان شیعه‌گری متعصبانه ای رو پیدا کردن به خاطر امام هادی علیه السلام. سرزمین جرجان و ترکمن صحرا و گرگان اینها به شیعه‌ای گرویدن به خاطر امام هادی علیه السلام. خراسانی که از زمان حضرت رضا علیه السلام بیشتر اون شیعه شده بودن، ارتباطات شیعه‌گریشون رو توسعه دادن به وسیله ارتباط با امام هادی علیه السلام. متوکل حضرت آورد وسط یه پایگاه نظامی در محاصره یه همچه لشگری حضرت رو نگه داشت، ارتباطات حضرت رو قطع کند، ولی نتوانست. اما انواع و اقسام مظالم رو بر امام هادی وارد می کرد. خودشم متوجه شد که امام هادی علیه السلام بر این افراد مسلط شدن، از بین اینها استخدام مستخدم گرفتن و اینها در خدمت ارتباطات امام هادی علیه السلام با شیعیان در اطراف واقع شدن. لذا سعی بر این داشت که جاسوسانی می گماش، هم در داخل منزل امام هادی علیه السلام جاسوسانی می گماش و هم در سایر موارد. یه شب به عنوان این که پولهای زیادی برای امام هادی به وسیله همین افراد میرسد و به امام تحویل میدن، دستور داد به یه عده از مأمورین بریزن تو خونه امام هادی علیه السلام، هرچی پیدا کردن بیارن نزد متوکل. جمعیت ریختن تو خونه امام هادی علیه السلام، خانه رو غارت کردن و اونجا یه بدره زر پیدا کردن پر از پول. یک کیسه پول رو آوردن نزد متوکل. متوکل تا کیسه پول رو نگاه کرد، دید مهر مادرش روی کیسه پول خورده. پول مال مادرشه، پول مادرش تو خونه امام هادی چه می کند؟ ناراحت شد، مادرشو طلبید، گفت تو پول دادی به امام هادی علیه السلام؟ فکر میکرد نکنه از خانه مادرش پول رو دزدیدن بردن خدمت امام هادی دادن. مادرش گفت بله من پول دادم. گفت تو پول به امام هادی میدی؟ علی ابن محمدی که میخواد ریشه حکومت ما رو بکنه، با ما مبارزه کنه، از او طرف از مدینه رو به اینجا آوردیم، تو پول میدی به علی ابن محمد؟ گفت بله من پول دادم. چون تو بیمار شده بودی من نذر کردم اگر تو خوب شدی من این پول رو به امام هادی بدم، این پسر پیغمبر است، بنده مقرب درگاه خداست و به این نذر من عمل کردم و پول رو به امام هادی دادم. متوکل دید عجب، نفوذ امام هادی علیه السلام تنها توی این ترک ها و مأمورین اطراف او نیست، نفوذ امام هادی تو خونه او هم هست، تو خانواده هم امام هادی نفوذ کردن. یعنی مسئله در این حد شد. برادران، خواهران، اینجور نیست که شما فکر کنید امام هادی آدمی بود که خب یه گوشی از دب انداختن بعدم توهین کردن بعد زندان کردن بعد اذیت کردن بعد حضرت کشتن. در یه همچه بهبوهی در دل قدرت متوکل امام هادی علیه السلام مقام امامت و مقام ولایت خودشون رو توسعه دادن و به این کیفیت توانستن شیعه را در یک پهنه بسیار عظیمی در کشور اسلامی شیعه را گسترش بدن. یعنی کاری که امام هادی علیه السلام انجام دادن در گستر شیعه یک کار کم نظیری بود و این عملیات امام هادی علیه السلام بود. لذا دشمن به این نتیجه رسید که به هیچ وجه شروع کرد یه جور هیبت امام هادی علیه السلام را از بین ببرد. یه روز متوکل دستور داد تمام سربازانش هر کدام توبره اسبشون رو پرخاک کنن و در یک بیابان این خاک ها رو روی هم بریزن. سربازانش کار رو کردن، یه تپه بزرگی از این خاک ها به وجود آمد. خودش رفت بالای تپه وایستاد و گفت تمام لشکر در مقابلش رژه برن و سان ببینن. دستور داد امام هادی علیه السلام رو هم بالای تپه آوردن، خواست قدرت خودش رو به رخ امام هادی بکشاند که اگر امام هادی بنای انقلاب و برخورد با حکومت متوکل دارد بداند با چه ارتشی روبروست. ارتش مدتی در مقابل امام هادی و متوکل رژه رفتن. رژه که تمام شد امام هادی و متوکل فرمودن خب تو لشکر خودتو نشان دادی، پس حالا لشکر ما رو هم ببین. خب مگه شما لشکر دارید؟ گفت بله. گفت لشکرتون کجاست؟ فرمودن به آسمان نگاه کن. به آسمان نگاه کرد، دید در افق تا اونجایی که چشم کار می کند یه لشکر انبوه سوار بر اسبهای ابلق از آسمان دارن به زمین میان. متوکل به اون تپه قش کرد، بیحال شد، روی زمین افتاد و حضرت قدرت آسمانی خودشون رو به رخ متوکل کشندن. ولی در این حال مستبصر نشد، جنایت رو بیشتر کرد، مظالم رو فراوانتر انجام داد و حتی یک روز دستور داد خودش سوار بر اسب شد، وزیرش فتح ابن خاقان هم سوار بر اسب. گفت تمام رجال دولت و رجال ارتش که در سامراء هستن باید در رکاب او و فتح ابن خاقان پیاده بیان. امام هادی رو هم دستور داد باید پیاده در رکاب او بیاد. حضرت رو پیاده در رکاب خودش را انداخت. یکی از شیعیان که از همین افرادی بود که در استخدام حضرت در آمده بود خودشو به حضرت رسون، دید حضرت با زحمت راه میرن، عرق کردن، خیلی ناراحتن، خسته شدن و عرض کرد آقا مثل اینا میخوان به شما توهین کنن که این مسئله رو انداختن که شما در رکاب متوکل و فتح ابن خاقان راه برید. حضرت فرمودن بله اینا مقصودشون اینه، اما اون روزی که قوم صالح تصمیم گرفتن ناقه رو پی کردن، ناقه صالح رو، فسیل ناقه صالح، کره اون شتر آمد بالای بلندی ایستاد، سه تا فریاد زد، صالح پیغمبر گفت این سه تا فریاد معناش اینه که این قوم تا سه روز بعد بیشتر زنده نیست و بعد عذاب بر اینها نازل می شود. فرمود اون ناله‌ای که فسیل ناقه صالح اون روز بالای کوه زد که نتیجهش این شد سه روز بعد عذاب نازل شد بر قوم صالح، الان هم همون صدا و ناله رو فسیل ناقه صالح سر داده است، سه روز بیشتر اینها امان ندارن. و بعد از سه روز فتح ابن خاقان از بین رفت و بعد هم متوکل به دست پسرش منتصر کشته شد، ولی در این حال حکومت عباسی از این قضایا عبرت نمی گرفت. اینها آخرالامر به این نتیجه رسیدن باید امام هادی علیه السلام رو شهید کنن و تصمیم به قتل امام هادی علیه السلام گرفتن. وقتی اینها مصمم شدن به قتل امام هادی، یه عده جاسوسان اینا در داخل منزل امام هادی علیه السلام داشتن، به وسیله او جاسوسانی که به صورت کنیز در اونجا کار میکردن، زنهایی که خدمتگزار دربار متوکل بودن و به عنوان خدمتگزار اینها رو به خانه امام هادی فرستاده بودن، اینها زهر در قضای امام هادی داخل کردن. بعد از امام رضا علیه السلام ما سه تا امام داریم، یه هر سه امام سه میوه دل امام رضا علیه السلام در جوانی به شهادت رسیدن. سه امام بعد از امام هشتم علیه السلام میوه های دل علی ابن موسی رضا رو در سن جوانی به شهادت رسوندن. ای خدا امام هادی در سن جوانی زهر در بدن نازنینش اثر گذاشت، زهری بود که ابتداءً حضرت رو بیمار کرد اما زهر کشنده بود، قابل علاج نبود. ای خدا امام هادی مقابل چشم میوه‌های دلش و فرزندانش پرپر زد، شهادت رسید. اینی که یه آدمی رو تو خونش بکشن، یه کسی رو مقابل زن و بچه شهید کنن، مقابل عزیزانش او رو از بین ببرن، این دردناکتر از اون شهیدیست که در میدان به شهادت میرسد. ای خدا امام هادی علیه السلام رو مقابل چشم زن و بچه شون به شهادت رسوندن، اونا شاهد جان کندن امام هادی علیه السلام بودن که بر اثر زهر امام هادی در آستانه مرگ و شهادت قرار گرفتن. همشون هم متوجه شدن که امام رو مسموم کردن، زهر در قضای امام ریختن و امام رو شهید کردن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، بدن صورتی پیدا کرده که خواهر صدا میزند انت اخی و ابن والدی، ای پاره پاره پیکر، آیا توی حسینم؟ ای سر بریده از تن، آیا توی حسینم؟
یا رب الحسین، یا رب الحسین، اشفی صدر الحسین، اشفی صدر الحسين لظهور الحجة
سخنرانی آیت الله سید احمد علم الهدا رو شنیدید که به مروری بر جریان امامت با تأکید بر دوره امام هادی علیه السلام اختصاص داشت.